بکنید در زمان شاه در همین خوابگاه امیرآباد تهران زندگی میکردن، دانشجو بودم، بعد از که مهندس اومده بودم در فلسفه زندگی میکردن. باور کنید در ماه رمضان بچه های مارکسیست، بچه های کمونیست، باور کنید من 4 سال زندگی کردم در اونجا، در ماه رمضان که میشد به احترام بچه های متدین دیگه همشون تو اتاق خودشون نهار درست نمیکردن، هر 7-8 بچه مارکسیست رفتن توی اتاق نهار درست میکردن میخوردن تا فقط توی اتاق بوی غذا راه بیفته به احترام بچه های دینی و مذهبی. این کارو میکردن ولی متاسفانه یعنی اینجور بگذر دیم بفرمونیم. خواهش میکنم بفرمایید. هر سال دیدم و دیدم که چقدر همون بچه های مارکسیست برای دین و مذهب مردم احترام قائل بودن، با اینکه خودشون مارکسیست بودن، خودشون کمونیست بودن، هیچ اعتقادات دینی و مذهبی نداشتن. من 4 سال این رو دیدم وقتی در دانشگاه تبریز بودم، 2 سال باز در اونجا این داستان من در دانشگاه تبریز وقتی مهندسی می‌خوندم دیدم. ولی الان بچه پدرش متدین، به اصطلاح مادرش متدین، اصلا خانواده متدین، بچه معتقدات دینی و مذهبی پدر خودش رو هم به استهزا میگیره، به مسخره میگیره و حرمت قائل نیست برای معتقدات دینی و مذهبی حتی پدر مادر خودش، چه برسه برای همکلاسی‌هاش، به دلیل اینکه چنان سوء استفاده شد از دین و مذهب که هر کسی ته دلش میگه اگر هم یه مثقال دین و مذهب سوخت داشته باشی در برابر یک خروار زیانی که داره ما از اون یک مثقال سودش هم گذشتیم و میاد توهین میکنه، اهانت میکنه به معتقدات دینی و مذهبی پدر خودش، مادر خودش، خواهر و برادر خودش. من واقعا ندیدم هیچی.
تو وقتم مال خانم تشکیز مال صندیقه، چون این بحث شد حضرت عالی برای تغییر فرهنگ اصرارتون بر اون نیروهای سگانه باوراننده و انگیزاننده و در واقع بازدارنده است، ولی به گمان میرسه که اون اقتضاعات اجتماعی حالا حاصل جهانی شدن هست یا حاصل اول کرده بعد مسئولین هست یا قدرت دولت هست، خیلی تأثیرش بیشتر هست توی فرهنگ سازی تا صرف در واقع استدلال هایی که باورها رو در واقع تغییر بده یا فرهنگ رو بخواد اصلاح بکنه. چون معمولا ما الان سعی میکنیم از اون نیروها استفاده بکنیم، ولی خب توان در واقع اجتماعی چیزی به نام دولت خیلی بیشتر از این است. این در واقع نابرابری چگونه قابل حله؟ چون قاعدتا صاحبان قدرت در واقع اونهایی که تجمع قدرت و ثروت دارن چه اینجا چه در سطح جهانی معمولا با داشتن امکانات فراوان اون فرهنگی رو که ما منتظرش هستیم که اصلاح بشود و به تناسب اون بیرون تغییر پیدا بکنه، یعنی مؤلفه های درونی تغییر بکنه تا بعد بیرون تغییر بکنه، ظاهرا تغییرات بیرونی داره ما رو میبره، یعنی در واقع همه رو داره میبره ظاهرا. میخوام ببینم که این حل را حلی داره یا
اون امیدوی من در حمد سنم
احساسی همه چیزی میسوزه.
بله، اما خب من فکر میکنم که همین وسائل ارتباط جمعی هم که شما میگید که منتظر ما نمیشینن، اینا رو هم عرض کنم که هم نیروهای خیر ازش استفاده میتونن بکنن، هم نیروهای شر نیروهای خیر هم میتونن استفاده کنن ازش. درسته؟ یعنی اینجور نیست که حالا که ما از اینترنت استفاده میکنیم، از شبکه های ماهواره‌ای استفاده میکنیم، همه کسانی که بدسگالند و بداندیشن فقط استفاده میکنن، آدم های نیکندیش هم میتونن از این نیروها استفاده کنن. توجه میکنید؟ اگر آدم های نیکندیش یه مقدار از سود و زیان شخصی خودشون کنار بیان و بیان وقت و نیرو و فرصت‌های بیرونی و استعدادهای درونیشون رو صرف اشاعه فرهنگ از طریق همین اینترنت بکنن، از طریق همین رسانه‌های جمعی بکنن، کسی جلوشون نمیگیره. من فکر میکنم که مشکل اینه که نیروی نیکندیش ما هم یا واقعا اون مقدار نیکندیشی که ما درش سراغ داریم درش نیست، یا اینکه چرا اما نیکندیش هم هست اما بیشتر از این فرصت ها استفاده میکنه، باز برای اشاعه امور سیاسی، برای اشاعه امور اقتصادی. به تعبیر دیگری من اگه چیزی بر شما نمیدونم فوروارد بکنم، نمیدونم ایمیل بکنم، هرچی این چیزایی که شما بلدید من بلد نیستم، خب من میتونم این مطلب سیاسی برای شما ایمیل بکنم، درسته؟ میتونم این مطلب اقتصادی برای شما ایمیل بکنم، میتونم حوادث برای شما ایمیل بکنم، میتونم درباره محیط زیست چیزی برای شما ایمیل بکنم، میتونم درباره اخلاق و درباره تعلیم و تربیت. اینکه چی ایمیل بکنم اینا که کسی جلوی من نگرفته. چرا حالا که من میتونم از این فرصت استفاده کنم، یعنی از این امکان استفاده کنم، چرا استفاده نمی کنم؟ برای اینکه چیزی که میخوام برای شما ایمیل کنم یه امر فرهنگی باشه. توجه میکنید؟ شما الان ببینید، من نمیدونم، البته من برآوردی ندارم دقیقا، ولی من گمان کنم به طور متوسط هر ایرانی در شبانه روز 2 ساعتی با ایمیل سر با اینترنت سر فکر میکنم 2 ساعت سر و کار باشه.
بیشتر به طور میانگی.
و این معناش اینه که شبانه روز 150 میلیون ساعت، اگه 75 میلیون جمعیت ما باشه به صورت میانگی، 150 میلیون ساعت. این 150 میلیون ساعت ما داریم چی با هم رد و بدل میکنیم؟ بالاخره داریم رد و بدل میکنیم دیگه. چیزی رو رد و بدل اونو که نگرفتن. اما چی داریم رد و بدل میکنیم؟ من فکر میکنم غیر از یک سلسله جوک، لطیفه، فکاهه، یک سلسله این که آقا فهمیدی فلان وزیر فلان مقدار دزدی کرده، فهمیدی فلان وزیر فلان کار رو کرده، فهمیدی که فلان جان من فلان ارتباط و فلان کس با فلان کس داشته فلان. من فکر میکنم ما این 150 میلیون ساعتی که در شبانه روز داریم بر یک دیگر به هر نحوی از آنها پیام میفرستیم، حالا از اینترنت استفاده میکنیم، نمیدونم از موبایلمون استفاده میکنیم، از ایمیلمون استفاده میکنیم، نمیدونم از این شبکه هایی که وجود داره که من اسمشم بلد نیستم، من فکر نمی کنم ما 1/10 این رو مطالب ارزشمند فوروارد کنیم برای دوستمون یا ایمیل کنیم برای دوستمون. بنابراین من میگم خب چرا از همین هم راست میگید، حق شماست، شما در واقع دارید به قدرت دولت اشاره میکنید، من کاملا به قدرت دولت و اینکه محرومید، ولی اینجا هم که محروم نیستیم چه استفاده داریم ازش میکنیم؟ واقعا اینجایی هم که در اختیار خودمونه، بله ما رادیو تلویزیون در اختیار ما نیست، مطبوعاتی که اونو دارن ما نداریم، خطبای جمعه، سخنرانی های آخوندها، روحانیون، اینا در اختیار ما نیست، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، وزارت ارشاد و و و اینا رو ما ازش محروم. اما ببینید اون مقدار هم که ازش محروم نیستیم همون 2 ساعتیست که داریم وبگردی میکنیم، 2 ساعتی که با اینترنت سر و کار داریم. تو این 2 ساعت من برای دوستم و برای دختر خواهرم و برای بچه برادرم دارم چی فوروارد میکنم، چی میفرستم، غیر از جوک و چیزهایی که واقعا فقط نشر ابتذاله، فقط نشر ابتذاله. من میگم اگر ما از این دو ساعت مکمل استفاده رو می‌کردیم، بعد گفتیم حیف که اون 10 ساعت دیگه‌اش در اختیارمون نیست. ولی این دو ساعت هم که در اختیارمونه، من که واقعا ندیدم، حتی در میان فریختگان و در میان اساتید دانشگاه همکارانی که دارم گاهی میبینم دائما تو مجلس که نشستن دارن بر همه چیزهای میفرستن، اما وقتی که نشون میده به طرف مقابل میبینم اونا قاه قاه میخنده، فهمیدم پاتنه جوکی بوده فرستاده دیگه. کاش ما لااقل از اینی که هنوز از اختیارمون بیرون نرفته خوب استفاده میکرد.
ما این در اختیار ماست این دوست داره. من میخوام بگم این اقتضاعات اجتماعی که فراتر از حتی این دولت ماست، یعنی این چیزی که جهان رو داره در واقع به یک سمت خاصی ظاهرا میبره، او حتی اون بخش خصوصی ما رو یا همون دو ساعت ما رو یک ساعت ما رو هم پر کرده، یعنی اونجا ظاهرا دخالتی نداره، ولی خب باز جهت‌دهی در واقع در اون جهتیست که در واقع کل این در واقع جمعیت دارن به اون سمت میرن.
بله اینم کاملا قبول میکنم از شما، اما در حد اقتضا، نه در حد جمع. ببینید اگر بگید که کاری کردن که ما بیشتر وبگردی هامون میل میکنه به این سو، اگه اینو بگید قبول میکنم، اما هنوزم فکر نمیکنم منگنه ای در کار باشه دیگه، اونش به اختیار خود من و تو بستگی داره. ببینید من به جهت اجتماعی واقعا قائل نیستم، به اقتضای اجتماعی خیلی قائلم. یعنی چه؟ یعنی میگم همه اون برنامه ریزانی که به گفته شما در سطح جهانی دارن برنامه ریزی میکنن، میل ما را به طرف جوک فرستادن بیشتر کردن از میل ما به طرف یک مطلب فرهنگی رو به هم انتقال دادن، میلمون رو بیشتر کردن، و این یعنی اقتضا بیشتر به این طرف هست. اما بازم ما جبری در کار نیست. دلیلش اینه که خود من، مثلا فرض کنیم خود من استفاده نمی کنم از اون، و دوستی هم دارم که اونم استفاده می کنه ولی جوک نمی فرسته. لااقل این مقدار ما برای خودمون هنوز باید اراده قائل باشیم که بتونیم در برابر اون موج بیستیم. هم میگم خب خیلی وقت به دوستانم میگم بابا تو که داری وقت تو صرف میکنی، حالا یک بحث اینه که اصلا وقت صرف کردن در وبگردی و اینترنتگردی و پرسزنی در دنیای مجازی اصلا اخلاقی یا اخلاقی نیست، اون یه بحثه، اون رو بذاریم کنار. ولی تو داری دو ساعت در شبانه روز وقت صرف میکنی، داری تو دنیای مجازی به سر میبری، تو دو ساعت از عمرت رو در شبانه روز به تو متوسط، البته شاید بیشتر از نباشه، ولی من فرض میکنم دو ساعت. گاهی به رفقا میگم خب تو این دو ساعت داری چی انتقال میدی به مخاطبانه، به دوستانه، به همکارانه، به عرض کنم که خیشاوندانه، داری چی انتقال میدی؟ خب لااقل این دو ساعت به چیز مثبتی انتقال بده. این که این چیز مثبت انتقال دادنش رو هم میلش رو از ما گرفتن قبول میکنم، اما در حد اقتضا از ما گرفتن، نه در حد جب که حاکم نیست بر ما. دلیلش اینه که الان میان نادر افرادی هستن که اینا وقتی هم چیزی انتقال میدن به طرف مقابل، یه نکته ای از یه فیلسوفی انتقال میدن به طرف مقابل، یه نکته عرفانی انتقال میدن، یه نکته اخلاقی انتقال میدن، نهایت آنچه که از شما میتونم بپذیرم واقعا اینه که واقعا ذوق و سلیقه های ما هم درش تصرف کردن قبول میکنم، پسند و ناپسند های ما را، خوشایند ها و بدایند های ما را هم در اشتخ تصرف کردن، اینو میپذیرم. اما این دخل تصرف کردن در ذوق و سلیقه و خوشایند و بدایند و همه اینها در حد اقتضاعاتیست که برمو ایجاب میکنن، اما هنوز اقتضاعشون به مرحله جبر نرسیده. چرا ما اینقدر زود تسلیم این فرایند میشیم؟ خب دلیل این که کسانی معتقدن جبر اجتماعی نیست اینه که میبینیم یه آدم هایی هم ولو تعدادشون کمه ولی ایستادن در مقابل این جریان و دارن بهترین استفاده فرهنگی رو میکنن از همین فرآورده.
شکر. اجازه میدید
ببینید من از بس نیاز در این زمینه فراوانه، و از بس خودم هم در این زمینه کم کار کردم واقعا چیزی قابل عرضه ندارم برای شما، چون نیاز در این زمینه بی نهایتی به نظر من. الان با همین دوستم به همین وقت باشید گفته میکردیم و خود من هم واقعا کار جدی قابل عرضه ندارم. من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که به صورتی غیر نظاممند، چون برای کار نظاممند خیلی باید وقت و نیرو صرف کرد که من متاسفانه نکردم تا الان که بتونم یک فراورده این منظمی به شما عرضه کنم، اما میتونم اینو بگم که لااقل چه نوشته هایی هست که این نوشته ها رو خوبه کسانی که با تعلیم و تربیت سر و کار دارن، حالا از مهد کودک گرفته تا دانشگاه، چه استاد دانشگاه باشن چه آموزگار یک مهد کودک باشن، مربی یک مهد کودک باشن، چه نوع نوشته هایی است که این نوشته ها رو اینها اگر بخوانند تعلیم و تربیتشون به معنی دقیق کلمه موفق خواهد. فقط میتونم نوشته هایی رو که دیگران نوشتن و دیگران ترجمه کردن فقط معرفی کنم. خودم من واقعا هیچ کاری نکردم. من در زمینه تعلیم و تربیت 5 سخنرانی در درباره فلسفه تعلیم و تربیت چند سال پیش داشتم و عرض کنم که همین مصاحبه‌ای که پارسال داشتم و امسال منتشر شده و چند تا کار در همین حدود. من متاسفانه خودم چیزی برای عرضه ندارم خانم رشتی، فقط میفهمم که در چه حوزه‌های معلمان و مربیان ما باید مجهز باشن تا بتونن بگن ما واقعا معلمی مربی. خب البته اگر نهاد آموزش پرورش در کشور تغییر میکرد اون یه اثرات اعجازآمیزی نشون میداد، واقعا و صادقانه میکرد. کمانی که من مدرسه رو در تهران میشناسم که البته قصد معرفیشو ندارم الان به جهتی، ولی میشناسم که این که از دوستان خود من هم رئیسشه، اینا الان اولین دورهی که قبول کردن الان تازه 16 سالشونه، بچه های اولین دورهی که از اینا از سال اول ابتدایی قبول میکنن و اولین دورهشون الان رسوندن به سن 16 سال. اگر کسی ببینه این پسران دختران 16 سالی که الان توی این مدرسه دارم درس میخونن چی شدن، میفهمه که من وقتی میگم ما داریم خسارت میبینیم یعنی چی. اینایی که به پدران و مادرانشون از روز اول گفتن آقا ما نه مدرکمون رو آموزش پرورش قبول داره و نه ما میریم که مدرکمون رو آموزش پرورش قبول بکن، ما فقط بچه های شما را 18 ساله که میشن یه بچه هایی که آموزش های لازم رو دیدن تربیت میکنیم، اگه بعد نمیتونن وارد دانشگاه بشن دیگه مشکل شماست، اگه میتونن وارد دانشگاه هم بشن اونم حسن شماست. میخواید بچه هایی رو بعدم ببرید کلاس های شبانه برن یه مدرکی هم از اونجا بگیرن ببرید بگیرن، نمیخواید هم نبرید، ما کاری با اونو نبرید، ما بچه های شما رو تحویل میگیریم و 18 سالگی بچه به شما تحویل میدیم که این بچه ببینید چقدر تفاوت میکنه با بچه هایی که الان 16 ساله شده، اولین دوره شده 16 ساله 15 ساله دارن 14 ساله بزرگترشون 16 ساله. تازه اینا در محیطی هم که محدودیت های ایران هنوز وجود داره، ولی اگر شما یک پسر یا دختر 15-16 ساله که توی مدرسه بار آمده رو ببینید اون وقت میفهمید که من چی میگم که بچه های ما دارن نابود میشن توی نامش پرورش کشور ما. خب من میتونم فقط بگم اینا چی چه کتاب‌های معلمانشون خواندن تا رفتن سر کلاس این بچه ها، چه اون معلمی که ظاهراً داره به اینها ریاضیات درس میگه یا زبان ادبیات فارسی درس میگه که رشتهش اصلا ربطی به اینها نداره، چه اون معلمی که اصلا داره تعلیم و تربیت به اینها یاد میگه و معلم و مربی ایژوکیشن این هاست. اینا رو میشه خانم دشتی و من فهرست هایی تنظیم کردم معمولا و اینو میشه یک جا من بدم به شما، شما هر ترجمه خواهی تکثیر کنیدم هیچ مشکلی نداره. اما آخر معلم و مربی که دارن با اون دستمزد و با اون فشار داره تعلیم و تربیت میکنه، این حالا شما این فهرست کتابانم در اختیارش بگذارید، وقتی این فهرست مؤثر بود که کل نظام آموزش پرورش یک کشوری بپذیره که معلمان و مربیان ما باید این کتاب ها رو ببینن، این کتاب ها رو خونده باشن، با تمام وجودشون جذب کرده باشن این کتاب ها رو و اونا برن تو مهد کودک و کودکستان و دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو درس بگن. اما اینکه همه چیز داره طبق این روال منحوس پیش میره، حالا در حاشیه‌اش هم معلمان دو تا کتاب بخونن، این اثر چندانی نداره به نظر من. من داشتم به ایشون همین عرض می‌کردم، گفتم من یه چیزی دارم راجع به تعلیم و تربیت می‌نویسم، کتابی دارم می‌نویسم، خب حالا این کتاب فرضاً تا آخر امسالم یا تا اول سال آینده از چاپ در بیاد، این چه میکنه، چه کاری اصلا میتونه بکنه؟ تازه فرض میکنم که این کتاب ارزشمندی باشه، چون منم که متخصص تعلیم و تربیت نیستم، یه چیزایی به عقلم رسیده فقط می‌نویسم فکر کتاب. خب حالا فرض کنید یه کتاب رو منم ننویسم، بزرگترین متخصص تعلیم و تربیت در آلمان هم بنویسه، در آمریکا هم بنویسه، شما ترجمه کنید، دقیق‌ترین ترجمه هم بکنید، منتشر هم بکنید، مجانا به هر معلمی هم یک نسخه بدید، این چه تأثیری داره روی تعلیم و تربیت کشور ما وقتی که همه چی داره بر خلاف این پیش میره؟ واقعا به دوستان همیشه میگم اگر امکان دارید فقط بچه هاتون از دست آموزش پرورش کشور ما نجات بدید، این بزرگترین کاریست که میتونید برای بچه ها بکنید، چون بچه های سالمی رو تحویل میدید به بچه به مهد کودک 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله یا به کودکستان 6 ساله، 5 ساله و بعد در 3 سالگی اگه بچه‌تون بسیار 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 موفق باشه که بلافاصله بعد از دیپلم وارد دانشگاه بشه، بلافاصله بعد از لیسانس شدن بتونه وارد مقطع فوق لیسانس بشه و بلافاصله بعد از مقطع فوق لیسانس بتونه وارد مقطع دکترا بشه، 33 سالش که میشه دکتر شده و اومده از دانشگاه بیرون. ولی چی اومده؟ یک انسان به تمام معنا مرده، فقط البته یک مدرکی به گردن شاویزون کردن که ایشون خانم دکتر هم دکتر هستن، حواستون باشه آقای دکتر هم ایشون، ولی این نه قدرت تفکر داره، نه عمق فهمی داره، نه معلوماتی داره، نه تجربه‌ای داره، نه هنر زندگی یاد گرفته، هیچی نداره. توجه میکنید؟ من فقط و فقط دلم میخواد که یه وقتی شما یکی از این بچه هایی که حالا دارم توی این نظام توی این مدرسه مثلا که کل دانش آموزان نیستن 70-80 بیشتر نیستن باقر اومدن ببینید و فقط ببینید اینا چقدر فرق میکنن با بچه هایی من شما که دارن توی این مدارس تعلیم و تربیت. اما خب این یک مدرسه است که پدران و مادرانش حاضر شدن بگن ما از قید دانشگاه و همه چی گذشتیم، یا امکاناتمون جوری که تا بچه همون ایش دستاشون به فسمش خارج از کشور و از نظر دردقش رو نداریم که دانشگاه اینجا بره یا نره، یا نه برای ما بچه همون انسان بار اومدنش مهمتر از اینه که بتونه دست 19 سالگی وارد دانشگاه بشه. ولی خب بقیه مردم که اینجوری نیستن، بقیه مردم و مجبورن بچه هاشون بفرستن تو همین مدارس درس بخونن. حالا قرار از این همه پرحرفی اینه که خانم دشتی من این فهرست رو برای شما میفرستم، هیچ کاری نداره. من از این فهرست چندین ماه تنظیم کردم، از زمان آقای دولت آقای خاتمی که اولی بار به دست یا آقای بود اون وقت به نام آقای علاقه بنده نشون میشه بله که بعدم در این راندن تصادف رانندگی از دنیا رفت. اون وقت ایشون در اونجا یادم نیست چه سمتی در آموزش پرورش کشور مشاور
وزیر بود،
معاون وزیر. بعد می اومد جلسات پیش من با یه گروهی از همکارانش بودن پیش من، حتی اگر اونا منتشر می شد اون گفتگوهایی که من با این دوستان کرده بودم اون زمان. از همون زمان من فهرستی نوشتم، گفتم لااقل این فهرست رو همکاران دانشگاه بدونم خودش پرورشتون بخونن. بعدش هم باز این فهرست رو آپتودیت کردم، بعد یه بار سومی آپتودیت کردم، الانم دارم مشغول آپتودیت کردنش هم برای بار چهارم. ولی خب یه فهرست کاری نداره، خودم داشتیم این دام در اختیار شما، اما این قرض برآورده نمی کنه.
استاد همین که در مسیر ولا جزئی در
این که در یک کشوری زندگی میکنم که این ترهات پراکنده من تازه به درد میخوره اینجا. باور کنیم بعضی وقتا من همین دو سال پیش رفته بودم یکی از سفرهایی که رفته بودم دیدن پسر و چند دخترم، یک کتابی به دستم رسید، یعنی اونجا خریدم. وقتی این کتاب رو میخونم باور کنید ناراحت گریه میگم دنیا داره در آموزش پرورش کجا میره، ما کجای کاری هستیم. وقتی اون کتاب رو میخوندم و میدونم که تا کجا رو دارن فکر کردن روش، از کلی ترین مطالب تا جزئی ترین مطالب رو، اصلا خجالت میکشم که در کشور ما مثلا مطلبی مثل مطلبی که من در این مصاحبه میگم این ارزشمند تلقی میشه. اصلا اینو واقعا و صادقانه میگم، از این ازم من بارها همیشه گفتم بچه هاتون رو بود اگر بتونید از این تعلیم و تربیتی که میبینن فقط رهایی بدید، کشور ما فردا زنده میشه. اما با این بچه هایی که آدم تو سه سالگی تحویل مهد کودکش میده و تو سی و سه سالگی تحویل میگیره و این 30 سال از عمرشون رو که در واقع عمر اصلیشون دید، خیلی ناامیدم از این لحاظ، ناامیدم که بشه با این. ولی به چشم من همون کتابی که در کار نوشتنش هستم که شاید این چیزه فکر کنم 25 صفحه خواهد شد و هم اون فهرست رو، اون که منتشر خواهد شد، اون کتابی منتشر میشه و هم این فهرست رو من میذارم در اختیار شما. ولی صادقانه و با تمام وجود میگم که اصلا شرم دارم که در یک کشوری زندگی میکنم که یه همیشه چیزایی تازه اینا مثل ورق زر میبرن این دست به اون دست ورق این همین الانشون گفتم و بعض مطالب تو رو برای دوستانم نمیدونم میفرستن، بعضشون میدونم برشون زیلاکس میکنم میفرستن و کشوری که اصلا کارش به اینجا رسیده که این چیزایی که من نامتخصص که اصلا کارم تعلیم و تربیت نمیده، گاهی به ذهنم میاد اینقدر مقتنم میشه مرده میشه و اینقدر ارزش براش قائلن، خب این خیلی باید کشور فقیری باشه، یعنی یه عرف بایی تعلیم و تربیت ازش واقعا وجود نداره. اون کتابی که من در واقع دارم می نویسم یک قسمتش همون 5 عیبی رو که تو مصاحبه گفتم دارم بست میدم و مستند سازی کردم، یعنی با اسناد و مدارک نشون میدم که شما اینجوری دارید بچه خود بار بیارید. و که قسمت سلبی کتاب، قسمت دوم که قسمت ایجابی، هشت پیشنهاد دارم برای آموزش پرورش گفتم اینا به نظرم میاد اگر انجام بگیره اونا میخوام میگم هیچ مطلب بکر نوعی درش نیست، ولی چیزیست که به عقل خودم رسیده و برای فرهنگ کشور خودم هم نوشتم، وگرنه میگم الا ماشاءالله کتابهایی در دنیا نوشته شده که اونا اگه ترجمه میشد عالی بود واقعا، ولی خب بومی نیست. بومی نیست به این معنی که ناظر به وضع کشور ما نیست، اونا ناظر به کشورهاییست که فرمان ترکیش 300 سال از ما جلوه و بازم متخصص های فرمان ترکیشی به نگرانی های تون کشور ما دارن که بچه ها حواستون باشه اینطوری دارن میشن یا اینطوری نشن. ولی اینا نه، اینا کاملا مال همین فرهنگ کشور خودمونه. یعنی به عنوان یادمی که 60 سال تون کشور زندگی کرده هم و با گوشت و پوست و خون خودم حس کرده هم که ما داریم چیکار میکنیم با بچه ها، باید تجارب خودم. اگر اون کتاب ها ترجمه میشد خیلی عالی تر بود، از این لحاظ که میفهمیدیم که دارن تو دنیا درباره تعلیم و تربیت تو کجا جلو رفتن، اما خب بومی نیست. میدونید اون مطالب به درد شاید 50 سال دیگر ما بخوره، 70 سال دیگر ما بخوره، به درد الان ما نمیخوره، به درد الان ما همینا میخوره که آقا اینقدر بچه ها رو با حافظه هاشون نسنجید، بچه ها ببرید رو قوت فهمشون و مسائل از این را بوده. ولی به چشم کنم 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 مشکل نمیم من چیز بیارم برای شما
ایک این فقط کسی شما بودن
شما بودن
بسرم خیلی